الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لقایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
7:30 دقیقه. در تقسیم قوا خیلی وقتها انفکاک و تفکیک بین تصمیم گیری و حوزه های مختلف تصمیم گیری مطرح میشه. توی کشورهای مختلف تفکیک قوا رو به انحاء مختلف دیده اند و براش قانونگذاری کرده اند، اما نوع انواع مختلف حکمرانی و حکومت در جهان هم باعث ایجاد این برداشت ها از تقسیم وظایف یا تفکیک قوا به وجود میاره. ما نوعهای مختلفی از حکومت‌های ریاستی، از حکومت‌های جمهوری، پادشاهی، حکومت‌های مطلقه، حکومت فدرالیسم و حکومت‌های مختلفی در تعاریف علم سیاست داریم. بعد از اینکه آقای رئیس جمهور چند وقت پیش درباره موضوع تفویض اختیارات به استانداران صحبت کردند، بازخوردهای متفاوتی رو دیدیم. ما همیشه استانداران رو به عنوان نماینده عالی رئیس جمهور در استان دیده‌ایم، به عنوان عالی‌ترین مقام استان دیده‌ایم که دامنه حرکتی محدودی ذیل حکمران مرکزی یعنی دولت دارند، اما اینکه به چه شکل باید این تقسیم و تفویض اختیار رو نگاه کرد موضوع صحبت ما و پرسش ما با میهمان ارجمند جناب دکتر غضنفری عضو محترم کمیسیون امور داخلی و کشور و شورا هاست. جناب غضنفری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر، تفویض اختیاری که آقای رئیس جمهور مطرح کردن متوجه من حقیقتا نشدم که آیا با یک هدف و نیت خاص مطرح شده یا اینکه سهو بوده و در بیان حالا نکته‌ای رو می‌خواستم بفرمایند چیز دیگه یه. اگر برنامه ریزی قبلی بوده، طبیعتاً با توجه به آنچه که در قانون اساسی آمده، با توجه به قوانین عامره و حتی قوانین عادیمون، خیلی ها این نکته ایشون رو ملغی الاثر دونستن. اصلا نباید پرداخت بهش، چرا که تنه به تنه مسائل و تعاریف فدرالیسم میزنه. یعنی اینکه ما کشورمون در بر اساس قانون اساسی نه فدرالیته هستش، نه فدراتیف هستش، نه شبیه مثلا آنچه که در سوئیس کانتون ها در حال اجرای امور هستن می باشد. پس با این حساب میرسیم به سوالی که از شما میتونیم مطرح کنیم، آنچه که آیرشون مطرح کردن و بازخورد هاش رو باید به چه شکل تفسیر کرد؟
خب ببینید، این مطلبی که چند بار تا الان از طرف آیه پزشکیان مطرح شده و ایشون گفتن که ما میخواییم استانداران نماینده رئیس جمهور باشن، یا به عبارتی گفتن رئیس جمهور استان خودشون باشن. خب این مطلب با قوانین ما تطبیق نمی کنه. به نوعی منجر به یک صورتی از فدرالیسم و یک نوع تجزیه طلبی خواهد شد. متاسفانه نمیدونم جناب آقای پزشکیان به عواقب این صحبت خودشون توجه دارند یا نه. آقای قالیباف هم چند روز قبل در مجلس به این موضوع اشاره کردند و گفتن این موضوع خلاف قانون هست و مجلس با اون مخالفه.
پس سهوی نبود آقای غضنفری؟
ببینید، بله، این مطلب اگر بخواد محقق بشه واقعا صورت خطرناکی ممکنه به خودش بگیره. این که ما بگیم هر استانداری رئیس جمهور استان خودش باشه، اختیارات رئیس جمهور رو داشته باشه، خب این منجر خواهد شد به این که مثلا در یک استانی استاندار مربوطه تصمیم میگیره که آقا ما زبان رسمی در این استان نمیخوایم فارسی باشه، ما میخوایم مثلا زبان محلی خودمون باشه، آموزش و پرورش اون صرفا در اساس زبان محلی خودمون صورت بگیره. یا سیستم درمان و بهداشت رو ما بر اساس توانمندی های خودمون بدون توجه به استانهای دیگر اداره کنیم یا مسائل دیگر رو مثلا تصمیم بگیره یک استانداری که در استان مربوطه خودش بیاد بر روی یک رودخانه مثلا سدی بزنه که اون سد باعث بشه که آب استانهای مجاور قطع بشه. خب اینجور مسائل منجر به مشکلات بسیار خواهد شد و منجر به اختلافات و نزاهای میان استانهای مختلف خواهد شد و خدای نکرده بحث تجزیه طلبی رو ممکنه پیش بیاره و این اصلا با شرایط کشور ما جور نیست و به واقع استاندارها نماینده وزیر کشورن در استان خودشون، نماینده رئیس جمهور.
من میتونم اصل 127 رو بخونم برای شنوندگانم که ذهنشون آشنا باشه. اصل 127 میگه رئیس جمهور میتواند در موارد خاص بر حسب ضرورت یا تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. تو تک تک این واژه ها محدودیت وجود داره، از جمله همون اول موارد خاص، بعد میگه حسب ضرورت، بعد میگه تصویب هیئت وزیران، بعد میگه نماینده نامی یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. این که رئیس جمهور اختیارات به هر حال نسبت به استانداران نامحدود و نه نسبت به وظیفه خودش نه مطلق این اختیارات رو بخواد تفویض کنه، فکر میکنم این مقدار با اصل 127 هم مباینت داشته باشه. سوال اینجاست، همون باز میخوام تاکید کنم آیا صح بوده یا عمد بوده، آقای رئیس جمهور مشاوران سیاسی و اجتماعی متخصصی دور و برشون هست، کنارشون هست، طبیعتاً با حضور این مشاوران هم صح بودن این قضیه منتفی میشه، هم ناآگاهی نسبت به اصل 127 منتفی هست. پیگیری شما منجر میشه که به چه شکل با قضیه برخورد کنیم؟
خب ببینید، همین اصل 127 رو که الان اشاره فرمودید توی یک مورد خاص فقط
حسب ضرورت
یک نمایندهی تعیین بکنه با تصویب هیئت وزیران و یک وظیفه خاصی رو باید دنبال بکنه، نه اینکه بیایم بگیم آقا هر اختیاری که رئیس جمهور داره ما تفویض میکنیم به استاندار و اونها بتونن هر نوع تصمیمی خودشون بگیرن. خب این صراحتا با همین اصل قانون اساسی مغایرت داره و این که سهویس یا عمدی متاسفانه برخی مسائل رو که ما توی این یک سال اخیر مشاهده کردیم به نظر میاد افرادی که به جناب آقای پزشکیان مشورت میدن و مشاوره میدن اینها بعضا مطالبی رو که واقعیت نداره و خلاف واقع هست به اطلاع ایشون میرسونن و تحلیل های ارائه میکنن که با مساله کشور سازگار نیست. ما نمونش رو مثلا تو ماجرای سفر ماه گذشته ایشون به جمهوری آذربایجان دیدیم که علارغم این که مسئولین ارشد نظامی و اطلاعاتی کشور گزارشی رو تهیه کرده بودند و در مورد دخالت‌های رژیم باکو و همکاری اونها با اسرائیل در حمله نظامی 12 روزه به ایران به رئیس جمهور ارائه کرده بودند و اسناد و مدارک مربوطه مبنی بر این که رژیم الهام علیوف مشارکت داشته با اسرائیل در حمله به ایران، اینها رو به جناب آقای رئیس جمهور منتقل کرده بودند، ولی متاسفانه با نظر مشاورین اطراف ایشون بی‌اعتنایی شد به این گزارش و ایشون بلند شدن رفتن جمهوری آذربایجان و یک دیدار گرم و صمیمی هم با الهام علیوف داشتن. یعنی کاملا خلاف منافع کشور، مساله ملی کشور، و این نشان دهنده این است که متاسفانه بعضی از مشاورین اطراف ایشون اعتنایی به منافع و مساله ملی ندارند.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از حضورتون.
خواهش می‌کنم.
آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که به هر حال نکات فنی که گفته میشه، نکات تخصصی که گفته میشه و میتونه کمک حال حکمران ما باشه، از طرف مسئولین جدی‌تر گرفته بشه. حالا فارغ از این که من به چه شکل فکر میکنم، شما به چه شکل فکر میکنید، ما وقتی که حرفایی که میزنیم مستند به اصول قانون اساسی یا قوانین عامره و حتی قوانین عادیمون، این باعث میشه که به هر حال حرفی بزنیم که در لااقل حوزه نظر اگر مناقشه ای رو ایجاد میکنه منجر به یک وضعیت مطلوب تری در حوزه منافع ملی باشه. آقای دکتر قزنفری، سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، پیروز باشید. هم صحبت شدیم با مهمان ارجمند جناب آقای دکتر قزنفری، عضو محترم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.
We'll be right back. ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
نداری که ایران نشست من است، نداری که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
7:46 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو سپاسگزارم از پیامک هایی که برای ما میفرستید درباره موضوع به ویژه هفته وحدت و آنچه که مربوط به رعایت مسائل وحدت آفرین هست. 3010-35 فراموش نشه. 912-0913 جناب رفیعی نوشتند که وحدت یعنی اتحاد در برابر دشمن واحد، جهاد برای هدف واحد، اطاعت از رهبر واحد. و همینطور دوست دیگرمون نوشتند که وقتی وحدت باشه هیچ طوفانی نمیتواند ما را از ریشه درآورد، چون ریشه های ما در هم تنیده شده اند. و نکته دیگر پیام هایی هست که دوستان دیگرمون برامون فرستادن، حتما خواهم خود. 913-26-85 مجموعه پیامکی فرستادن و حتما بهش میپردازم. با ما باشید با بخش پیامک ها. ۹۱۵ نوشتند که رعایت اصول بر همه واجبه، فرو هم بستگی به استاندار داره، این کجاش عیبه؟ به نظرم خیلی هم خوب هست، منجر به وحدت خواهد شد. اگر منظورتون بحث تفویض اختیارات به استانداران هست، خب یک بحث کاملا تخصصی علم سیاست و اجتماع هست، البته با غلظت بیشتر سیاست. ما قانون اساسیمون همونجوری که گفتم اصل 127 اختیارات اجرایی کشور رو در هیئت دولت، کابینه و رئیس جمهور متبلور کرده. استانداران نماینده رئیس جمهور در استان هستند و امور اجرایی استان رو ذیل قانون اساسی و ذیل فرامین دولت پیش بینی کردن. این که بیایم بگیم استانداری مستقل هست میشه همون سبک اداره ایالتی، فدرالیزم، کانتونی که توی آلمان، توی ایالات متحده، توی سوئیس، حتی به شکل دیگری در برزیل هم داره مشاهده میشه، اما توی کشور ما 127 مشخص کرده است. آقای ابوذری 910-26-11 نوشتن وحدت فقط شعار نیست، عمل مشترکه، قدم های همزمان برای ساختن فرداست. و 911-12-41 نوشتن در دنیایی که اختلاف ها فریاد میزنن وحدت نجوا میکند، اما همین نجوا هاست که دلها رو آروم میکنه. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. به ما بگید که با چه کارهایی ولو کارهایی کوچیک میشه به وحدت میان مسلمانان کمک کرد. 3035 در به وقت گفتگو رادیو. بعد از موضوع پیامک ها میخواییم سراغ گفتگوی بعدی بریم. توی دنیای امروز طبیعتاً یه اصطلاحی تو علم سیاست هست، میگن همه تخم مرغ ها رو در یک سبد نچینیم. توی دنیای امروز خیلی کشورها سعی در ایجاد تعادل و توازن در برقراری ارتباط با سایر کشورها یا جستجوی منافع ملیشون از مبادی مختلف دارند. این که ما در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و دفاعی میایم پیمان‌های مشترکی با کشورهای دیگر دو جانبه یا چند جانبه می‌بندیم، یا وارد سازمان‌هایی با اشتراکات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میشیم، هم در راستا و ذیل همین به دست آوردن منافع ملی هست. اما اینکه آیا همون تخم مرغ در یک سبد نچیدن ما رو می‌رسونه به اینجا که به کدوم سوی عالم بریم و جستجو کنیم منافع ملیمون، و موضوع صحبت ما با جناب آقای دکتر اسلامی، کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی هست. آقای دکتر اسلامی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز و عرض تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم و امام صادق در خدمت.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. درباره به دست آوردن منافع ملی با شنوندگان صحبت می‌کردیم و اینکه به چه شکل باید این جستجوی منافع ملی رو دید و براش برنامه‌ریزی کرد. خیلی‌ها در جهان امروز به ویژه بعد از اجلاس شانگهای و رژه نظامی چین صحبت از تغییر معادلات موازنه قدرت دادند. این که یک جانبه گرایی هایی که از طرف بعضی کشورها به ویژه ایالات متحده بوده است در حال به هم خوردنه. چین رو باید به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان براش نقش تعیین کننده در آینده روابط تجاری اقتصادی بین المللی ببینیم. حالا این که ما به چه شکل باید مناسبات اقتصادیمون رو با چین تعریف کنیم، تبیین کنیم، برنامه‌ریزی کنیم و وارد حوزه اجرا بشیم، موضوع سوال ما از حضرت عالی هست. بنا هست که ما با کشور چین با توجه به اهمیتی که تو معادلات اقتصاد امروز داره به چه شکل ایجاد ارتباط کنیم، منافع ملیمون رو ازش به دست بیاریم تو حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، دفاعی و نظامی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در جهانی زندگی میکنیم که در این پنج قاره عمدتاً در قاره آسیا تو کشور بزرگ هند و چین هستن و روسیه با جمعیت چند میلیاردی و بازار خوب و همسایگانی که خودمون داریم، حدود 15 کشور همسایه ماست و بازار 300 میلیونی که این منطقه داره. حالا اگر به قاره آفریقا و امریکای جنوبی هم به اون اضافه بشه، پس یه ظرفیت و پتانسیل بالایی برای مبادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی و نظامی در حوزه‌های مختلف فراهم هست برای ایران و با استقبالی هم که کشورهای مختلف میکنن. من حدود 20 سال پیش در چین که بودم، اینا تمام کشورهای افریقایی سرانش رو دعوت میکردن و به قول معروف مجانی بهشون کشورشون نشون میدادن تا امکان سرمایه گذاری در کشورهای افریقایی برای چین فراهم بشه. در اون زمان 400 میلیارد اضافه مازاد تجاری چین بود و یعنی پول فراوانی در اختیار داشت. خب در این 20 سال با پیشرفتی که داشته، حدود 8.5% رشد سریعی که داشته اقتصاد چین، این شایسته نبود که ایران از این بازار بزرگ چه در صادراتش در وارداتش چشم بپوشه و سایر کشورهای آسیایی. لذا مقام معظم رهبری در نامه‌ای که برای رئیس جمهور چین و اونجا فرستادند، یک اصطلاح تدبیری برای 25 سال آینده نمودند که این راهگشا بود و ما جهت استعداد شنوندگان عزیز، تقریبا 20 سال قبل ما صادرات غیر نفتیمون به چین حدود 1.2 میلیارد دلار بوده. پسته، انجیر، میگو، ماهی، فرش و اینها و اینا رو تقریبا ما صادر می‌کردیم. امروزه میتونیم در زمینه منسوجات، شیرینیجات، شکلات و امثال اینها هم ما مبادلات خوبی داشته باشیم. سال گذشته مبادلات ما 13.4 میلیارد دلار بود، تقریبا 8.9 تا چین به ایران صادر کرده بود و 4.4 ایران به چین. غیره عرض شود که نفتی این هم مشخص هستش. یه فاصله بین گزارش ایران هست که ما 32.3 میلیارد اعلام کردیم و اونها 13.4. این نشون میده این 20 میلیارد دلار تقریبا فاصله دور زدن همین تحریم هاست و اگر اقتصاد باز بشه و اون عرض شود که تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران برداشته بشه، خب امکان سرعت گرفتن بیشتر هست. البته باید اینو بدونیم خود چین هم مورد تحریم های مختلفی بود، با ایجاد قدرت و ثروت و قدرت نظامی تونسته الان فائق بیاد. لذا در جنگ اقتصادی چین و آمریکا با اون درصدهایی که به عنوان عوارض ترام در نظر گرفت، چین مقابله کرد و امریکا دید داره اقتصادش دچار ورشکستگی میشه و مجبور شد کوتاه بیاد. خب این فرصت پس برای ما هم هستش. ما صادرات غیر نفتی بخش خصوصیمون کمتر از 20% هست و با چین حدود 8% هستش. ما میتونیم این فرصت رو فراهم بکنیم برای بخش خصوصی تا صادرات غیر نفتی به اونجا داشته باشه. در بخش صادرات نفتی یعنی منعانات گازی نفتی و امثال اینها هم خب شرکت های حاکمیتی تقریبا دارن 55% صادرات رو به عهده دارن.
ما تو حوزه‌های مختلف احتیاج به مراوده جدید داریم، حوزه‌های انرژی، فناوری، زیرساخت‌ها. توی این حوزه‌ها و حتی مسائل نظامیمون توی این حوزه‌ها پس شد انرژی، فناوری، زیرساخت و مسائل نظامی. آیا میتونیم روی این همکاری با چین حساب کنیم؟ ببینید
مسلما
به روز رسانه‌های مختلفی می‌خوایم. مثلا به عنوان مثال یک دیگه از آخرین نکاتی که یکی از شنونده‌ها اگه اشتباه نکنم جناب زینداری پرسیدن، بحث تجهیزات نظامی هست. ما برای به روز رسانی مسائل نظامیمون حتما احتیاج به خریدهای تجهیزات داریم. آیا فکر می‌کنید چین توی این حوزه و بعد حوزه انرژی، فناوری و زیرساخت حاضر کمک ما باشه حتی بعد از ماشه؟
بله مسلما. من عرض کردم یک موضوع تنوع مشتری هاست اصولا. یعنی ما وقتی مشتریمون قبلا غرب، ما مراوداتمون با غرب بود، مثلا اولین شریک تجاری ما آلمان بود، فرانسه و ایتالیا و مثلا انگلیس و اینها بودن، این داره شیفت میشه روی شرق و عرض شود که سایر کشورهای غیر غربی و این برای ما خیلی مهمه. یعنی ما باید مشتری ها ما هم متنوع باشه.
خب متنوع میکنیم یا داریم شیفت میکنیم؟ اگه داریم شیفت میکنیم میشه همون چیزی که اون وقت بود، یعنی اول غرب بود حالا بشه این ور، یا اینکه نه داریم توضیح میکنیم؟
نه توضیح باید بشه دیگه. من عرضم این بود حالا غرب خودش بسته راه رو، اگر ما مشکلی نداشتیم که مثلا ما قرارداد بستیم با فرانسه فلان قد مثلا میراج رو نمیدونم چی وارد کنیم هواپیما، خب خودشون قطع کردن، یا با پژو قرارداد داشتیم، اینا برایشون منافع فوق‌العاده‌ای داره. بعد حالا علاوه بر این که ما در این منطقه یعنی توسط چین و روسیه تا به حال حمایت‌های سیاسی داشتیم، حداقل تداخل و سلطه‌جویی علیه ایران نداشتند یا تحریمی علیه ایران نداشتند، در حالی که غرب و امریکا داشته. پس این هم برای ما یه فرصت خوبی است که میتونیم در این چیز عرض شود که پیشتاز باشیم. نکته بعدی مزیت هاست. ببینید ما در کشورمون خدمات کارگر نسبت به دنیا و معادن ارزان هستش. چین حاضره بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، همینجا فراوری محصولات فراهم بشه و بعد صادر بشه. یعنی ما به جای اینکه زغال سنگ رو صادر کنیم به چین با تناژ بالا و سود کم، ما میتونیم اینو فراوری کنیم در داخل ایران و بعد اینو به هر جای دنیا صادر کنیم.
یعنی حاضره که ارزش افزوده شو به ما پرداخت بله، کنه بدون اینکه بله برای خودش خبی... باشه، یعنی چشم بپوشه
منفعت خودش هم... بله برای خودش هم منافع داره مسلما، برای منفعتش که میاد اینجا، ولی برای ما هم فوق‌العاده منفعت داره. یعنی به جای خام فروشی ما وقتی فراوری می‌کنیم محصولاتمون رو و صادر می‌کنیم مسلما